أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقيه الله في الارافين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. در بعضی روایات از حقوق مؤمن بر مؤمن اینه که به او در محل نشستن جا بده. حالا این مسئله میتونه به این یکی از صورتهاش میتونه این باشه که اشخاصی که معذور نیستن فقط به دلیل این که میخوان راحت تر باشن چهار زانو میشینن، اینا میتونن دو زانو بشینن، برایشون مشکلی نداره، میتونن دو زانو بشینن که بعد در اثر این مورد بشود افرادی در مجلس حضرت سید الشهدا علیه السلام بیشتر حاضر بشن. لذا ضمن درخواست این جهت برای عزیزانی که مشکل ندارن و همینجور یه قدری به هر صورت متراکم تر نشستن، من از عزیزان و سروران تقاضا کنم که با نثار و تقدیم دو صلوات و محضر قمر بنی هاشم این دو عرض بنده را انشاءالله انجام بدن. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم. دیشب لابلای عرایض نکته ای بود که بعضی سروران هم فرمودن که اگه می شود ما این نکته رو قدری مبسوط بگیم، و او اینه، یه اشکالی تو ذهن خیلی از متدینین هم هست و او اینه که واقعا دینداری موجود ما از انسان یک شخص حزینه، غمناکه، خلاصه بدون نشاط تولید میکنه. چیزایی در دین که نشاط آوره مثل موسیقی و رقص و نمیدونم این چیزا یا حرامه یا خلاصه مکروهه یا مذمومه. به ما گفتن اذا دعیتم الى الجنائز فاسرعوا و اذا دعیتم الى العرائس فابتوا. اگه گفتن کسی از دنیا رفته تشییع جنازه، سرعت کنید، زود برید، هر چی زودتر، نه اینکه بگین خب نشد ختمش میریم، نشد شب هفتش میریم، اونم درست به ختم خیرش که میخواد برسه ما اونجا حاضر میشیم. اینطوری نه، زودتر برید. ولی در مورد عروسی ها عجله نکنید، اگه وقت فضیلتش هم که آخراش درک کنید خیلی مهم نیست. خلاصه دین ما یه دین شادی نیست و این خلاف تعادل روانیه. این یه اشکالی تو ذهن خیلی ها هست، لذا بعضی ها مسئله رو اینجوری تو ذهن خودشون حل میکنن، میگن ما دو ماه محرم و صفر اب نداره، این دو ماه غم و اندوه بر ما مسلطه، تازه اگه باشه بعد از دو ماه دیگه تلافیشو تو ماه ربیع الاول در میارن، و بعضی هم که دیگه نهم ربیع الاول رو در این جهت توصیه اصلا برای این نکته میدونن، برای بالانس شدن وضعیت روحی خودشون. و همینطور اگر مثلا توی مجلس جشن ائمه علیهم السلام کسی روزه بخونه، حتی بعضی ما امام بسرا اعتراض میکنیم که آقا خلصه یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، و این جمله رو هم اینجوری معنا میکنن که این جمله این معنا رو نداره، ولی اینجوری معنا میکنن که در مجلس فرح و شادی باید سروری و سرور و شادی داشته باشیم، در مجلس حزن باید چنین، باید مجلس حزن باشه، در حالی که این جمله اصلا معناش این نیست. یه معنی خیلی واضحی داره که دقت کنید و متوجه میشید. این جزء اشکالای تو ذهن خیلی هست. ما دیشب عرض کردیم که آدم متعادل، آدم شاداب، نه آدم شاد، و بین این دو خیلی تفاوت. کسالت خوب نیست اگر در ارتباط با بعضی چیزا باشه. در ارتباط با بعضی چیزا کسالت خیلی خوبه. نشاط در مورد یه سری چیزا خیلی خوبه، در مورد یه سری کارا خیلی بده. یه حالتی روح انسانها داره، نفس انسانها، نفس انسانها میالتون الى اللعب و اللهو. زین العابدین علیه السلام این مناجات و شاکین حضرت رو بخونید، به خدا شکایت میکنه از نفس، الهی الیک اشکو نفسا بالسوء اماره و الى الخطیئه مبادره. حضرت میفرماید تا میرسه به اینجا، البته عرض میکنه به پیشگاه خدا، تا به اینجا میرسه، خدایا من به تو شکایت میکنم از نفسی که زیاد امر به بدی میکنه، به سوی گناه سرعت میکنه، و و تا میرسه به اینجا که میالتن اللعب و لهب، نسبت به لعب و لهب خیلی تمایل داره، شدیدن متمایل. طبع انسان ها لهب دوسته. چرا؟ چون لهب تناسب با دنیا داره و و نفسم به سمت دنیا کشش و گرایش داره. بنابراین این جزء طبع همه انسانها هست. اما در کنار نفس ما اگه خدا عنایت کرده باشه یه بخشی از عقلم به ما داده انشاءالله، یه بخشی اگه داشته باشه ما داشته باشیم میفهمیم که باید تمام حرکات خودمونو بر اساس عقل تنظیم کنیم. عقل به ما چی میگه؟ عقل به ما میگه وقتی من بحث رو خلاصه میگم، بخوایم تفصیلی هم بگیم میشه ولی خیلی سعی میکنم خلاصه بگم. عقل به ما میگه وقتی خوب متوجه میشه، عقل تصدیق به وجود خدای متعال میکنه. بالعقوله یعتقد و تصدیق به. آدم عاقل وجدانش روشن میشه که خدا هست، مالک داره، خالق داره، رازق داره. سماوات و ارضین، اشیا همه خلاصه تحت ملکیت او و سلطه او هستن. و در کنار این مسئله عقل به ما یه نکته رو هم میگه، میگه باید این خدا رو بندگی کنی. عقل اینو میگه. وقتی اینو میگه اون وقت آنچه در مسیر بندگی او قرار داره، عقل میگه نسبت به او باید خیلی با نشاط، با شادابی و با قدرت بالا حرکت بکنی. تمام دلت، همه وجودت باید به اون سمت باشه. چیزایی هم که در مقابل خداست نباید سراغش بری، بلکه تا میتونی نسبت به او بیحال، کسل و بیتفاوت بشو. قرآن هم همینو میگه و حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان اولئک هم الراشدون فضلا من الله و نعمه. خدا نسبت به شما اهل ایمان اینجوری کرده، ایمان به من، ایمان چه در اعتقادش، چه در عملش، چه در اخلاقش، اینو محبوب شما کرد که شما دوستش بدارید. نسبت به شما خدا چه کرده؟ کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. کفر و فسق و گناه رو خدا مکروه شما کرد. اگه کسی روی میزان ایمان در بیاد اینجوری میشه. اینایی که اینجوریان خدا تصریح میکنه اولائک هم الراشدون. راشد اینان، راشد یعنی کی؟ راشد اسم فاعل رشده. رشد تو فارسی معنی زیاد شدنه، ولی این معنا تو عربی نیست. تو عربی معنای رشد هدایته. راشد به معنی هدایت یافته است. اینا از سر فضل و رحمت خدا، فضلم از فضل، از سر فضل و نعمت خدا اینا هدایت شدن. اینایی که خدا در قلبشون حب ایمان رو گذاشته و در دل اینها نسبت به کفر و فسق و عصیان حالت انزجار وجود داره. آدم متعادل تو دین اینه. یه صلوات محبت بفرمایید. مرقوم فرمودن که لطفاً بفرمایید در قسمت بانوان که جا نیست کمی خانم‌ها جا به جا بشن تا دیگران که در سرمایی سادن داخل مجلس بشن. من این تقاضا رو میکنم تا خانم‌ها به این تقاضای حاج های حبیبی دوست ترتیب اثر میدن به احترام حضرت سید و شهده علیه صلات و السلام، آیون یه صلوات به محضر مقدس امام عصر علیه السلام تقدیم بفرمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من از یه جنبه دیگه بگم، آدم متعادل، نرمال، معتدل، میانه رو، دیگه از این لغت ها هرچی شما بلدین بگین، که من خود ذخیره ادبیاتم در لغات خیلی زیاد نیست، از اینجور آدم ها، این آدم رو نمیشه معنا کرد. نمیشه بگیم این آدم متعادله، انسان معتدل کیه، تا ما جایگاه فکریمونو نسبت به انسان اول تعریف کنیم. اصلا انسان کیست؟ با چجور انسان چه موجودیه؟ اگر روانشناس غربی یا آدمی که اصلا خدا رو قبول نداره، یا اگه خدا رو قبول داره، تو زندگی انسان اصلا خدا نقش فعالی نداره و بحث بندگی او مطرح نیست. او طبیعتا آدم نرمال و معتدل رو یه جوری معنا میکنه که اونی که تو ذهن شماست اصلا آدم معتدل نمیتونه باشه. اگر یک کسی فرض کنید از پیغمبر خدا معتدلتر و متعادلتر میخواید، پیغمبر خدا شبها چجوری میخوابید؟ پیغمبر خدا میخوابید یه مقدار، بعد پا میشون، وضو میگرف، دو تا دو رکعت نماز میخون، باز میخوابید، یه مقدار دیگه میخوابید، باز پا میشون، دو تا دو رکعت نماز میخون، باز میخوابید، باز پا میشد، سرکت آخر نماز شبشو میخوند. یا رسول الله چرا اینجوری میکنی؟ خب 8 رکعت رو دنبال هم دیگه بخونید، یا 11 رکعت رو. اینجوری بیشتر به نفسش فشار میاد، به پیغمبر خدا. یا آدم روانشناس غربی رو بگیم، میگه این من خدا بفرستین پیش من، من یه خود باهاش خلاصه یه قرصی، یه چیزی، یه درمانی میگم که این بخواب، سر تو بذارو بالش نرم تا صبح بخواب. اعتراض کرد یه شب به یکی از همسرانش، فرمود که عبایی که زیر من پهن میکردی دیشب چون دولا بود من یه مقدار سختتر پاشدم، یه لباد پهن میکنی، اینو شما بذار پیش این غربی ها، نه بذار پیش خود ما. میگه من خدا حالش خرابه، آدم معتدل نیست که در بهترین جا بخوابه. امیرالمومنین علیه السلام آدم معتدلی بود، تو خیلی از چیزا معتدل نیست، تو خیلی از نظام ها امیرالمومنین معتدل نیست، تعارف نداره، آدم نرمال نیست. جسارت به مقام امیرالمومنین نمی کنم، میخوام بگم اگه معیار یه چیزی باشه، کاری که امیرالمومنین کرده کار درست حسابی نیست. آدم معمولی، آدم نرمال از این کارا نمیکنه. ولی شما متعادتون همینه، یا میگی نه آدم نرمال همونیست که تو کربلاست. هر چی امام حسین اصرار میکنه بیاد برید، شب تاریکه، بدونن شما میخواید برید کاریتونم ندارن، فقط با من کار دارن. اینان هیچ کدوم نرفتن. این آدمات تو خیلی از نظامات آدم نرمال به حساب نمیان، آدم متعادل به حساب نمیان. آخرین شب عمرشون هم چیکار کردن؟ وقتی کسی از کنار خیمه های سید شهدار رد میشد، لهم دویون که دوی نحل، مثل صدای زنبور عسل درون کندو، از دور چنین صدای شنیده میشد. یکی قرآن میخونه، که دعا میخونه، که سجده میده، یکی مناجات میکرد. باید اول دیدگاه فکری معلوم بشه تا بعد بگیم آدم نرمال کی. شما وقتی نجف مشرف میشی جلوی قبر امیرالمومنین علیه السلام، که خدا به آبروی خود اون بزرگوار به زودی با معرفت و اخلاص و امنیت کامل نصیب همه ما زیارت قبر مطهر و بزرگوار رو نصیب بفرماید. وقتی میستی سلام میکنه به حضرت، میگه السلام علیکه یا میزان الاعمال، سلام بر تو ای ترازوی اعمال. یعنی چی؟ یعنی امیرالمؤمنین آدم نرمال تو دستگاه خداس، بقیه رو میسنجن که با اون چه فاصله ای داره. هر کی علوی نیست آنرماله، معنیش اینه. درست شو توی دستگاه خدا وقتی خدا بهت عقل داده میفهمی خدا داری، وقتی خدا داری دیگه همه چیت میشه مال خدا. بله یه نکته هست و او اینه، اشتباه نشه، آدم متعادل خیلی هم آدم گشاده رویه، یعنی در برخورد با دیگران پرخاش نمیکنه، اخم بی جهت نمیکنه، تعویل میگیره دیگران، تعویل میگیره، تبسم ماش. آدم خوش اخلاق و خوش برخوردیه. اما قرآن میگه که قارون یه آدمی بود که خیلی اهل بزن بکوب و خلصه، خیلی اهل شادی بود. اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. قومش هم حتی بهش گفتن که بابا اینو خدا دوست ندارم اینجوری اره ملق زدن باشه، اهل سرمستی کردن باشه. قرآن از قول قوم هارون، قوم قارون نقل میکنه و بعدم خدا نمیگه که اینا اشتباه توصیه کردن به قارون. ان الله لا يحب الفرحين، خدا آدمایی که فقط تو شادی و نشاط و قهقهه و اینجور چیزا دوست نداره، در حالی که چنین آدمی خیلی از اوقات به عنوان یه آدم نرمال به حساب میاد. اگر شما انسان رو یه موجودی بدونی که بنده خداست، یه سری دغدغه ها داره، یه سری چیزا براش مهمه، بنده خدا ندونی اصلا یه جور دیگه ای میشه این آدم. ما انسان ها رو طبع اولیمون اگه عقلمونو بذاریم کنار از خدا غافلیم، میشه میالتن الی اللعب والله. درست؟ اما وقتی عقل ما میاد، نه اینکه زندگی ما پر از غم میشه، ما نسبت به خیلی چیزا دیگه غم نمیخوریم، غمی نداریم. مالش از دست رفت کرد، یک کسی گفت اومدم خانه امام صادق علیه السلام، دم حضرت معلومه خیلی در تلاشن و نگران حال یکی از بچه‌هاشونن، مریض بود، خیلی معلوم بود حضرت در جنب و جوشن. یکی دو روز خدمت حضرت رستم اینجوری بود که چند روز نشد شرفیاب محضر حضرت بشم. بعد از چند روز که رسیدم محضر حضرت، عرضه داشتم، دیدم حضرت خیلی آرام و عادی هست مثل وقتای دیگه، عرضه داشتم که خواستم محفل پرسی بودم بچه تون الحمدلله حالش خوب شد. حضرت فرمون مرد. من چه تعجب کردم، حضرت که اینقدر نسبت به بیماری او در تلاش بود، علل قاعده اگر این بچه از دنیا میرفت حضرت باید دیگه آسمون زمین یکی میکرد. تعجب من منشأ شد از پاسخ فرمودن ما گروهی هستیم که نسبت به اونایی که دوستشون داریم تلاش میکنیم که حادثه بدی نسبت بهشون پیش نیاد، اما وقتی خدا میخواد و میاره ما تسلیم میشیم. خدا میخواد ببره ببره ببره. درست؟ اموالشو میبرن، من تلاش میکنم که نبرند، اما وقتی بردن بردن که بردن. یه آدمی که خدا داره دیگه نسبت به این چیز تفاوتی واسش نداره، قصه نمیخوره که چرا بهش یه جایی احترام لازم انجام ندادن، دادن یا ندادن، این اصلا فکرش تو خداست، ذهنش اصلا تو اون طرفه. یه جای دیگر رو داره میبینه. اما آدمایی که از خدا جدا هستن دنبال این هستن که خلاصه همه این امورشون جور باشه. اگه یه دفعه بگن سرطان گرفتید دیگه علاجی هم نداره، این آدم به صورت طبیعی به هم میریزه. همه آدم اگه واقعا با خدا خب تا اینجا خدا خواسته ما زنده باشیم، از بعدم نمیخواد، خدایا بیامرز و ببر. جناب آقای کروسیان یادشون هم کلاسی ما رو که سرطان داشت، خودش هم میدونست، با خودشون بودیم رفتیم عیادتش، خودش واسه ما گفت که ما سرطان داریم. اینی قصه که من دارم واسه شما میگم و همجوری داشت میگم. حالا ایشون اینجا تشتارن میتونن عرض بنده رو اصلاح کنن. خیلی راحت گفت کارش هم نمیشه که سرطان، کارش هم نمیشه. خیلی آروم تا اینجا زنده ایمان من از دیگه نباشین، خدای بیامرز و ببر. تو همین مقدار باقی مونده عمرش آرامش داره. گفت دور محله سنگلنج رو محاصره کرده بودن قزاقای روس که شیخ فضل الله نوری در نره، میخواستن بگیرن. روز 13 رجب سال 1329 قمری که امسال میشه 100 سالش اعدامش کنن تو همین، ببخشید امسال میشه 102 سال، سال 1327 اعدامش کردن توی هم میدون توپخونه اون زمان، بگیرن اعدامش کنن. محله سنگلج رو که پارک شهر فعلیه دور تا دور محاصره کرد. یکی از ارادتمندان مرحوم شیخ فضل الله یه جوری حلقه محاصره رو میشکنه و میره پشت بام به پشت بام، خودش رو بالاخره میرسونه تو خونه مرحوم شیخ فضل الله و میبینه تو اتاق نشسته با یه پیرن شلوار و لابلای کتاب ها یخده، این کتاب ها خونه خونه اون کتاب ها یه چیز می نویسه. یه مقدار اولش فکر کرد که آچیخ اصلا در جریان نیست که بیرون چه خبره. آروم آروم شروع کرد به صحبت کردن، یه دفعه خبر بد رو یه جا نده. خب آقا چه خبر، چجوری خبر دارید بیرون چه خبره بیرون از منزل؟ فرمود بله. گفت چه خبره؟ گفت قزاقا دور تا دور محله سنگلج رو محاصره کردن که من در نرم، فرار نکن. برای چی اینجا رو کردن؟ میخوام منو بگیر اعدام کن. شما در این حال نشستید دارید مطالعه میکنین به راحتی. فرمود حالا این چند دقیقه ما یه چیز بیشتر بدونیم بهتره یا ندونیم؟ ما کار خودمونو میکنیم به وقتی زنده. خیلی آروم، خیلی آروم گفتم به آشیخ که اگر پرچم انگلیس رو بزنید بالا سر در خونتون دیگه قزاقای روسیه جرأت نمی کنن بیان شما رو بگیرن. تا اینو گفتم اشک چکید، گفت این ریشامو سفید کردم تو دستگاه اسلام و در خونه امام زمان و من حالا بیام آخر عمر پرچم کفر بزنم با در خونم زیر سایه او بشم؟ من از زیر سایه پرچم امام زمان جایی نمیرم. این آدم متعادله یا نه؟ مثل فردا عصری خب اما نابه آورد براش، فریاد زد عین بنو اختنا، خواهرزاده های ما کجان؟ عباس سه تا برادر دیگه هم داره. اینقدر خبیث بود شمر که جوابشو نداد قمر بنی هاشم و برادران دیگه. چند بار صدا زد، آخر سید الشهدا علیه السلام فرمود که عجیبو و این کان فاسقه، اگر چه بد آدمیه ولی جوابشو بده. شاید رمز این که قمر بنی هاشم مسلمون غیر مسلمون نمیشناسه، وقتی بهش توسل میکنن جواب میده، همین دستور امام حسینه تا آخر دنیا هر کی صداش بزنه یه توجهی به اون میکنه. شما بگید برید تو این حسینیهی که ارمنی ها دمه میدونه هفته تیر دارن، نوشته اون بالای پارچه میزنه هر سال قضای ظهر تا سوا مخصوص اقلیت ارمنیه. فرمود عجیبو و این کانا فاسقن، اگر چه فاسقه باشه جوابش رو بده. اومد قمر بنی هاشم، چی میگی؟ گفت اما نامه آوردم برای تو و برادران تو از عبید الله زیاد. گفت خدا هم تو رو لعنت کنه، هم امان نامه نویس. میگه من دست از پسر دختر پیغمبر بردارم، هرگز ما چنین کاری رو نمی کنیم. با حالت غضب اون خبیث برگشت. خب یه آدم متعادله یا نیست؟ یه آدم متعادله. بحث تعادل رو اول باید ببینیم که میخواییم به کجا برسیم، بعد ببینیم چه مرکبی، چه لوازمی، چه وسائلی لازم داریم. اونی که لازم داریم ما رو به اون مقصد برسونه. اگر لازم فقط میخواییم تو دنیا خوش باشیم، دنیا رو فقط لهو و لعب دانستیم و خودمونم دنیوی دانستیم، درست؟ اگه اینجوری باشه خب ما باید اصل رو بر شادی بگذاریم دیگه، هر چه بیشتر شاد باشیم و کمتر غمناک. اما اگه میخواییم جای دیگه بریم، و یه فکر دیگه ای به سر ماست، حساب فرق میکنه. این بحثی تتمه ای داره اگه عمری بود فردا شب. خب شب قمر منیر بنی هاشم و ما هم کشکولای گدایی آوردیم در خونه تویا اول فضل العباس. تا زنده بود عباس غارت نبود ممکن، فقدان او عدو را اینقدر جسور کرد. اومد خدمت برادر عرضه داشت، قد زاغ صدری و سئمت من الحیات، آجان سینم دیگه تنگ شده، از زندگی خسته شدم، از اینکه زنده موندم خسته شدم، میخوام برم جانم رو در راه شما فدا کنم. آقا سید الشهدا اول اجازه نفرمود، بعد که عباس اصرار کرد اجازه داد، رفت میدان موعظه کرد قوم رو، اما در دل سخت‌تر از سنگ اونها اثری نکرد. برگشت تو مقاتل چیزی نداره، فقط داره که آمد کنار خیمه ها صدای العطش العطش بچه ها رو شد. فأخذ القربه، رفت مشک و برداشت با یه نیزه، رفت به سمت صدای تو بشم آقا، وارد شریف فرات شد، اشک و پر کرد. به خدا قسم اگر اون وقتی که دست زیر آب برد آورد بالا آب می نوشید، هیچ کس به او اعتراض نمی کرد. همه می گفتن نوش جانت. اما عباس فکرش یه جای دیگه است. فذکر آتش الحسین، آب رو روی آب ریخت، شروع کرد به رجز خوندن. راه دخلستان رو هم در پیش گرفته، خودش رو توبیخ میکنه: یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت ان تکونی. عباس تو میخوای زنده باشی بعد از حسین؟ تو میخوای آب بنوشی و حسین تو تشنه است؟ اما لحظاتی بیش نگذشت، رجز عباس عوض شد. والله انقطعت بوی باز هم رجز بعد از چند دقیقه عوض شد. لشکر فهمیدن دست چپ عباس هم افتاده. اون نانجیبا باز هم جرأت نکردن نزدیک بشن، دور جا دور او رو محاصره کردن، شروع کردن به او تیراندازی کردن. فصار کل قلفز، بدن او همچون خارپشت شده بود. شما در نظر بگیرید یه آدمی که دست در بدن نداره، اگر عمود آهن به سرش بخوره بیفته رو زمین، این تیرها بود.